بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل هفت بحث راجع به صور نوعیه است که در جسم میاد و انواع جسم رو متحقق میکنه. یعنی ما در مرحله قبل اومدیم ماده اولا را با صورت جسمیه بحث کردیم که موجب شکلگیری ماهیت جسم بود. حالا میخوایم بگیم ماهیت جسم یک سری صورتهای نوعیه جوهری با او اتحاد برقرار میکنه، انواع جسم را سامان میده و محقق میکنه. بحث ما اینه که صورتهای نوعیه جسم که همشون هویت های جوهری دارن این رو اثبات بکنیم. دو تا استدلال در این فصل مطرح شده. استدلال اول دیروز عرض کردیم که سه مرحله داره. این سه مرحلهش خلاصه عرض بکنیم و بحثش رو پیاده کنیم. استدلال اول سه مرحله داره. مرحله اول اینه که ما در عالم خارج اجسامی رو میبینیم که بر این اجسام مفاهیم مختلفی صدق می کند با دو تا خصوصیت. اولا بیان و ثبوت هستند برای اون اجسام، ثانیا قابل انفکاک از اون اجسام نیستند. مثلا ما وقتی اجسام رو در عالم خارج مشاهده می کنیم می بینیم برخی ها مفهوم آب برشون صادقه، بعضی ها مفهوم خاک، بعضی ها مفهوم معدنیات، برخی ها مفهوم نباتات، حیوانات، اینا برایشون صادقه. که این مفاهیم مختلف دو تا خصوصیت داره نسبت به موضوعشون. یکی اینکه بیان و ثبوت هستن براش و دوم اینکه قابل انفکاک نیستن. این مرحله اول. تو مرحله اول ملاکایی که داده شد حتی اعراض لازم اجسام رو هم شامل میشه، در حالی که الان بحث ما در صور منور به عنوان اعراض لازم نیست. باید تو جوهر و حقیقت و ماهیت اون نوعی که شکل میگیره دخالت داشته باشه. خیلی از چیزهای دیگر خارج میشه ولی اعراض لازم هنوز تهش میمونه، ولی با مرحله دوم اعراض لازم هم خارج میشن. مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم اینه که حالا که ما این اجسام رو مشاهده کردیم، دیدیم معانی بر اونها صادقه با اون دو خصوصیتی گفتیم، دیدیم این اجسام رو در مقام تصور نمیتونیم تصور بکنیم مگر به همراه این معانی. این نشون میده که این معانی جزء مقومات ذاتی اونهاست و الا میشد اونها رو تصور کرد بدون این مفاهیمی که الان در نظر گرفتیم. اگه جزء عرض لازم باشه میشه او رو تصور کرد بدون عرض لازمش، به ذات خود اون نگاه کنیم. ولی این اجسام به گونه ای هستن که این مفاهیم در مقام تصور توی اون اجسام عکس میشن. یعنی اجسام رو ما وقتی تصور میکنیم حتما باید این مفاهیم درش ملاحظه بشه. این نشون دهنده این هستش که این مفاهیم و مصادیق و محکی هاشون جزء مقوم های جسم هستن، جزء ذاتیات جسم هستن. این مرحله دوم. مرحله سوم این هستش که این مفاهیمی رو که دو مرحله قبل رو پشت سر گذاشتن، این مفاهیم اولا هر کدوم از اینها اخص از جوهر جسم هست، اولا اخص از جوهر جسمه. خب چرا این حرف رو زدیم؟ برای اینکه نوعیتش رو سامان بدیم. و ثانیاً این مفاهیم اخص حتما با جوهر باشن. چرا؟ چون مقوم جوهر نمیتونه عرض باشه. پیشترم در برخی از موارد این بحث رو داشتیم، عرض نمیتونه مقوم جوهر باشه، حتما جوهر مقوم جوهره. پس بنابراین این مفاهیم رو ما اثبات کردیم هم درون ذات جوهر هست، یعنی اون جوهری رو که الان مورد مطالعه قرار دادیم درون ذات جوهر است، مقوم جوهر است، ثانیاً اخص، ثالثاً حتماً باید جوهر باشه. این یعنی همون صور نوعیه که ما دنبالش هستیم. یعنی صور نوعیه رو که در ارتباط با جوهر جنسی جسم جریان پیدا میکنه و موجب تنوع او میشه، نو نو میشن. بنابراین صورتهای نوعی جوهری اثبات شده. حالا برخی از توضیحات هست که در تطبیق عرض خواهم کرد. این اصل استدلال اول است. این اشکال و جواب هم مطرح هستش که عرض خواهم کرد. الفصل السابع فی اثبات صور نوعیه، یعنی صور نوعیه که مال جوهر جسمانی باشه که در ادامه معلومه. فی اثبات صور نوعیه و هی صور الجوهریت المنوعه، اینا صورت های جوهری هستن که نوع نوع می کنن، منوع هستش جوهر جسم مطلق را. جوهر جسم مطلق به وسیله این صور نوعیه به انواع تبدیل میشه. خب پس بنابراین الان ما می خواهیم صور نوعیه جوهری جوهر جسم رو اثبات بکنیم. برای اثبات این معنا دو تا حجت و استدلال به کار رفت. یه استدلال اینه، انا نجد فی الاجسام، کلمه نجد رو بهش توجه کنید. اگه دوستان یه بار توجه میکردن به همه مواردی که ما با نجد، نشاهد و امثال اینها داریم مباحث فلسفی رو جلو میبریم، اون وقت برخی از بحثایی که تو مقدمه نهایی داشتیم اونها باید یه خورده دست بخوره و برخی از بحثایی که راجع به فلسفه میگن اونجاها باید اصلاح بشه و بیشتر دقت بشه. انا نجد فی الاجسام اختلافا من حیث صدق مفاهیم علیها هی بینت و ثبوت لها ممتنعت الانفکاک عنها. عرض کردم این استدلال مشتمل بر سه مرحله است. این مرحله اولشه، ما میابیم در اجسام، این اجسامی که در خارج هستن ما به نحو وجدانی و شهودی در اونها میابیم اختلافا، میبینیم این اجسام مختلف هستن. چجور مختلفن؟ از این جهت که مفاهیم متعددی بر اونها صادقن، مفاهیم مختلفی بر اونها صادقن که این مفاهیم مختلف دو تا خصوصیت دارن، هم بینت و ثبوت برای این اجسام هستش، هم ممتنعت الانفکاک از این اجسامه. مثل مثال هایی که زدیم، آب، خاک، هوا، آتش، حیوان، نبات، اینها، این اجسام مختلف، این سری از مفاهیم ازشون انتزاع و بر اونها حمل میشه و صدق پیدا میکنه که این مفاهیم هم بینت و ثبوت هست و هم ممتنت الانفکاک. عرض کردم که تا اینجا اعراض لازم اجسام رو هم میگیره، ولی این مرحله دوم اعراض لازم رو خارج میکنه، نشون میده که اینا ذاتیات اجسام هستن. حالا ممکنه اشکال اینها رو بگیریم برایشون، حالا میخوایم روند بحث روشن بشه که چیکار میخواد بکنه. مرحله دوم اینه، فانا لا نقدر ان نتصور جسما. ببینید اجسام در تحقق خارجی هرگز بدون اعراض محقق نمیشن. هیچ جسم شما نمیتونید پیدا بکنید که خالی از اعراض باشه، پس حتما به همراه اعراض هستن به لحاظ تحقق خارجی، ولی در مقام تعقل و تصور میتوانن منفک از چی باشن؟ اعراض باشن. اینایی رو که این مفاهیمی که الان مورد مطالعه ما قرار گرفتن اینجوری نیستن، یعنی به لحاظ تصوری شما این اجسام رو نمیتونید تعقل کنید مگه اینکه این مفاهیم رو هم در اونها تعقل کرده باشید. ببینید فانا لا نقدر ان نتصور جسما، هیچ جسمی از این جسمایی که مورد مشاهده و وجدان ما قرار گرفت، هیچ جسمی رو شما نمیتونید تصور بکنید دون ان نتصوره مثلا عنصرا، مگه اینکه اون مفهوم اضافه باید تصور بشه، و الا اگه مفهوم اضافه تصور نشه شما اون شعر نمیتونی تصور کنی، اون جسم نمیتونی تصور کنی. این نشون میده این جزء ذات و ذاتیاتش هست. فانا لا نقدر ان نتصور جسما دون ان نتصوره مثلا عنصرا او مرکبا معدنيا. ببینید تو طبیعیات قدیم، دوستانی رو که اشاره نمط اول نخونده باشن این بحثا و این عبارات ها براشون حل شده است. این جزء موارد تطبیقی فلسفه است و مطابق طبیعیات قدیم جریان پیدا کرده. به لحاظ طبیعیات قدیم ما برای جسم چهار عنصر در نظر می گرفتن. اینا می گفتن انواع بسیطه، یعنی اینا انواع جسم بودن و بسیط. البته اونا خودشون متوجه این نکته بودن، مثلا تو برخی از تعبیراتشون به نظرم میرسه که این بحث اومده که اینا عناصر کلی هن، کلیات عناصر اینا هستن. حالا یا خودشون هم متشکل از عناصر دیگری هستن محل بحث بوده، احتمال میدادن. خب اینا چهار تا عنصر کلی هستن، گرچه مثلا شیخ اشراق با عنصر آتش مخالفت کرده، گفته آتش خودش نوعی از هواست و چیز جدایی نیست. در اصل این بحث هست. چهار تا صورت نوعیه بسیط وجود داره: آب، خاک، هوا، آتش و اینا رو میگفتن عناصر اربعه. اینا بسیط بودن. این عناصر اربعه در عالم خارج با همدیگر امتزاج پیدا میکنن. به حسب امتزاجی که پیدا میکنن، به لحاظ درصد امتزاج ها، مثلا جایی آب زیاد باشه، خاک زیاد باشه، هوا زیاد باشه، آتش زیاد باشه، مقدارش چجوری باشه، راجع کردیم این امتزاج، و به لحاظ نوع تعادل عناصری که درش وجود داره مزاج تولید میکرد، مزاج تولید میکنه. این مزاج که تولید شده، این مزاج اگر حد اعتدالش کم باشه تبدیل میشه به مزاجهای معدنی. معدنیات به این شکل، این در یک نظام تشریکی از امتزاج عناصر و شکلگیری مزاج، ابتدا مزاجهای معدنی درست میشه. منظور از ابتدا یعنی به لحاظ نظام تشریکی در مرحله اول مزاجهای معدنی شکل میگیره. این مزاجهای معدنی هم مرکب از عناصر هستن، منتها مثلا غالب غالبش مثلا عنصر خاکه، یه خورده حرارت هم همراهش هست، توجه کردید، به یک مزاج خاصی تولید میشه. اینا مزاجهای معدنی. مزاجهای معدنی هم خودشون عرض عریضی دارن. اونقدر فرض کنید از معدنیات بسیار ساده شروع میشه تا معدنیات پیچیده، تا جایی که به مرز نباتات نزدیک میشه. گفتن ما معدنیاتی داریم که از یک جهت مثل اینی که رشد و نمو نداره، از یک جهت مثل اینی که رشد و نمو داره، یه چیز میانه ایست. مثلا مرجانها رو برایش همین مثال رو میزدن، گفتن مرجانها به این شکل هستن. خب از اون به بعد وارد میشیم به مزاجهای برتری به نام مزاجهای نباتی، و اینا رو دقت کنید، اینا دیگه همشون مرکبات هستن. یعنی همین معدنی ها همشون صور نوعیه مرکبه هستن، خودشون رو عرض عریضی دارن، تا میرسه به مرز نباتات. در مرز نباتات هم به همین شکل، یعنی هی مزاجهای برتر و کاملتر شکل میگیره، مزاجهای برتر و کاملتر شکل میگیره. و در نباتات ما از نباتات ساده داریم تا نباتات خیلی پیچیده. نباتات خیلی پیچیده اونایی هستن که چی؟ دیگه یواش یواش دارن به مرز حیوانی نزدیک میشن. حالا قدیمتر مثلا مثال میزدن به نخل. الان ما پیدا کردیم چیزای زیادی رو که اصلا گیاهان گوشتخوار مثلا. یه مرز واسطه میان نباتات و حیوانات هست. از اون مرز که خارج شدیم وارد حیوانات میشیم. از حیوانات ساده مثل کرم که فقط برخی از حواس ظاهری رو دارن، از اونجا شروع میشه، فقط حس لمس دارن، شروع میشه تا حیوانات بسیار با مزاجهای پیچیده اینقدر جلو میره تا میرسه به حیواناتی که در مرز انسان قرار دارن ولی انسان نیستن. اینا همه رو میگیم مرکبات، و اینا صور نوعی مرکبه هستن، تا جایی که وارد مرز چی میشه؟ انسان میشه. حالا این بحث رو ابن سینا توی اشارات نمط اول و دوم داره، و چقدر از دل همین بحث ببینید چه بحثای استخراج شده. تو فضای انسان هم مزاج ها مختلفه و با اینها کار میکردن، هم طبشون بر اساس این مزاج ها شکل میگرفته، هم تو مباحث سلوکی و اینها از همین بحث مزاج و کی نمیدونم فرض کنید مزاج سوداوی داره، کدوم مزاج برای سلوک بهتره و چیکار باید کرد، این مزاج ها خلقیاتشون چیه، خیلی حرفا در این ارتباط میزدن، تا میرسه به اعدل امزجه، یعنی معتدلترین مزاج که مزاج انسان کامل باشه. در دل همین بحث رو میکشوندن تا فضای انسان کامل. حالا در اصل تمام اینها صور نوعیه جسمانی مرکب هست. صور نوعیه بسیط فقط همون چهار عنصر هستش. حالا توضیحات خوبی دارن، گاهی از اوقات مثلا این امتزاج عناصر رو میگن مستقیما موجب تولید یکی از این مرکبات میشه که بهش میگفتن حالت تولدی داره. گاهی از اوقات نه، گاهی از اوقات به شکل توالدیه، یعنی از موجودی مشابه خودش تولید میشه، یعنی عناصر در ساختار موجود مشابه قرار میگیره، از او این مرکب مشابه پدید میاد که اینو میگن توالدی. مثلا و ابتدا در ابتدای خلقت که موجودات فرض انسان یا بقر غنم اینها که به وجود میان، اینا رو میگفتن تولدی هستن، این مستقیما از عناصر به وجود اومدن، بعد توالدی شدن، این بطن به بطن و رحم به رحم به این شکل شکل گرفت. حالا بحثایی در این زمینه و اصطلاحات دارن که خوب انسان برای اطلاع لااقل، برای اینکه این عبارت حل و فصل بشه عبارت دیگر، اینا رو بدون. حالا در اصل نگاه کنید، این عنصرن او مرکبن که داره، چون عنصر خودش صورت نوعی بسیطه است، بقیه همشون مرکب هستند. فانا لا نقدر ان نتصور جسما دون ان نتصوره مثلا عنصرن. شما هیچ جسمی رو نمیتونید تصور بکنید از این اجسامی که مورد مطالعه ما هست، مگر اینکه قطعا باید عنصر بودنش رو تصور کنیم، معدن بودنش رو تصور کنیم، نبات بودنش رو تصور کنیم. دونن فإنا لا نقدر ان نتصور جسما دون ان نتصوره مثلا عنصرا او مرکبا معدنيا او شجرا. این او شجرا یعنی عنوانی است برای نباتات، این اگر معادل میخواست بیاره معدنيا او نباتيا مثلا، چون اون ورش معدنی، این ورش حیوانی، این ورش شجر مثلا شده، حالا روشنه برای ما. مرکبا معدنيا او شجرا او حیوانا و هكذا. و تلبس الجسم به هذه المفاهیم علی هذا النحو، این که ما جسم رو میبینیم متلبس است به این مفاهیم، مشتمل است بر این مفاهیم، به این نحوی که الان توضیح دادیم. به کدوم نحو؟ که لا نقدر ان نتصور دون ان نتصور یکی از این معانی را. خب تلبس جسم به یکی از این مفاهیم به این نحو، امارت و کونها من مقومات اماره این هستش، که این مفاهیم از جمله مقومات اون جسم هستش، این مفهوم جزء مقوماته، این جزء ذات و ذاتیاته، جزء اعراض، حتی اعراض لازم نمیتونه باشه. این مرحله دوم. و اون مرحله سوم، مرحله سوم اینی که ولما کان کل منها اخص من الجسم. الان میخوایم چی رو درست بکنیم؟ هم نوعی بودن این صورت ها را، یعنی منوع بودنش را، هم در واقع جوهر بودنش را. تا حالا چیکار کردیم؟ تا حالا بردیم این مفهوم رو تو ذات جوهر جسم قرار دادیم، ولی حالا میخوایم بگیم اینی که در ذات جوهر جسم قرار گرفت هم منوع هست هم جوهریه. میگه اولا چون اخصه پس منوع هست، چون کوچیکتره طبیعتا نو نو میکنه جسم رو، و ثانیا چون مقوم جوهر نمیتونه جز جوهر باشه پس اینا جوهر هستن. ببینید، ولما کان کل منها اخص من الجسم و هی فهیه داره، ولی اگه فا هم باشه باید معنی واو باشه، چون جزای لما کان اون فهیه سوبران جوهری سطر بعده، جناب استاد فیاضی اصلاح کردن اینجا به واو، حالا فا هم باشه بازم به معنی واو باد باشه، یعنی خلاصه حرف اینه که جواب اونجاست. ولما کان کل منها اخص من الجسم، چون هر یک از این مفاهیم اخص از جسمه و اینها مقوم جوهر ذات جسم هستن، حالا مقوم ذات جسم هم میگفت اشکالی نداشت، یا مقوم جوهر جسم هم میگفتم اشکال نداشت، هر دو را آورده، مقوم جوهر ذات جسم هستش. فیحصل به انضمام کل منها الیه نوع من، پس حاصل میشه به انضمام هر یک از این معانی خاص به این جوهر جسم نوعی از جسم تولید میشه. و از سوی ما میدانیم که ولا یقوم الجوهر الا جوهران، مقوم جوهر نمیشه باشه مگر جوهر، چون چه پیشترم این عبارت رو داشتیم. پس نتیجه بگیریم، فهیه صوران جوهریتون منوعه. پس این مفاهیم رو که از اول مورد مطالعه قرار دادیم، این مفاهیم صورتهای جوهری هستن که موجب تنوع جسم میشن، نوع نوع میکنن جسم را. پس بنابراین صور نوعی جسمانی اثبات شده. خب یک اشکال و جواب. اشکالی که اینجا مطرح شده این استش که ما نیاز نداریم حتما برای نو نو شدن جسم این مفاهیم الحاقی مفاهیم جوهری باشند. اگه مفاهیم عرضی هم باشند میتواند برای ما جسم رو نو نو بکنه. چطور؟ ایشون میگه نگاه کنید، شما اگر فرض کنید مطابق مثالی رو که ایشون مطرح کرده، دو تا مثال زده، مثلا فرض کنید شما حدید را که آهنه، این رو با ماهو سوال بکنید که چیه، بگید ماهو و الحدید و ماهو، جوابی که میاد مثلا میگه جوهران جسمون کذا، این حرفا. یعنی یک تعریفی به عنوان تعریف حقیقی برای ذکر میکنه. حالا اگر همین حدید را به وسیله لحوق برخی از اعراض و حیات تبدیل به شمشیر کردیم، اون وقت اگه ما بپرسیم که این شمشیر از سیف و ماهو شمشیر چیه، میبینید جوابی که میاد این جواب فرق میکند با جواب قبلی، با اینکه چیزی جز اعراض اضافه نشده. سوال به ماهو در جوابش باید چی قرار بگیره؟ حقیقت او تبیین بشه. همین که شما میبینید جواب به سوال ماهو عوض شده، نشون میده که حیات عرضی میتواند در ذات شی تغییر ایجاد بکنه و موجب تنوعش بشه. این یک مثال. مثال دیگر، یک مثال، مثال دیگر صدها مثال میتونه بزنه. مثال دیگر، مساله ساختمانی رو شما مورد مقایسه قرار میدید، سوال میکنید که اینا چی هن؟ خب جواب های مخصوص به خودش میاد، درسته؟ سنگ چیه، آجر چیه، سیمان چیه. ولی وقتی بنای اومد اینا رو کنار هم چید و ساختمانی درست کرد، حالا میگید ما هازا این چیه؟ در جواب اون چیزی که میارید غیر از جواب قبلی هستش، میگی هازا بیتون، ساختمانه. پس ببینید این اعراض و لواحق عرضی و این حیات موجب تغییر حقیقت شی میشه، لذا تو جواب ماهو جواب عوض میشه. نشون دهنده این هستش این بحث که برای تبدل حقیقت یک شی حتما نیاز ما به نیاز نداریم به حقیقت های جوهری، حقیقت های عرضی هم باشه میتونه چنین کاری رو انجام بده. این اشکال مستشکل هست. ببینید لا یقال لا نسلم ان الجوهر لا یقومه الا جوهر، ما قبول نمی کنیم یک قسمت از فرمایشات شما مستشکل میگه، یک قسمت از فرمایشات شما مبتنی بر این بحث بود که مقوم جوهر حتما با جوهر باشه، ما اینو قبول نداریم. لا نسلم ان الجوهر لا یقومه الا جوهر. بعد مثال میزنه، فکثیرا ما یوجد الشی و یقال علیه الجوهر فی جواب ماهو، چه بسا یک شی موجودی ما داریم وقتی از او به ماهو سوال بکنیم پاسخش اینه که این جوهره، یا فرض کنید جوهر با یه خصوصیت دیگر. حالا ثم ينزم ما الیه شیء من الاعراض و یتغیر به جواب و سوال عنه به ماهو، سپس زمینه میشه به این همون شیئی که مورد بحث بود، یه دسته از اعراض، چیزی از اعراض و حیات. وقتی این حالت پیش اومد میبینیم اگر باز از ماهو به این شیء تغییر یافته از راجع به او سوال بکنیم میبینیم جواب تغییر کرده، و یتغیر بهی به واسطه انضمام چیزی از اعراض به او، به اون جوهره، جواب سوال از او به ماهو تغییر میکنه. کل حدید الذی هو جوهر، حدیدی که میگیم جوهر، البته جوهر جسم غیر نامی اینا، معدنی اینا، کل حدید الذی هو جوهر فاذا صنع منه السیف بذم حیات عرضیت الی، وقتی از این آهن یک شمشیر درست بشه به واسطه اضافه کردن حیات عرضی، شکل، خاصیت، اندازه، اینا حیات عرضی به سوی این حدید، و سوال عنه به ماهو و ازش سوال بشه که این چیه، کان الجواب عنه غیر الجواب عن، میفهمم جوابی که از این میدیم غیر از جوابی هستش که از اون شیء قبلی میدادیم، کان الجواب عن غیر الجواب عن و هو حدید، جوابی که از اون قبلی میدادیم، جوابی که فرض کنید از اون قبلی میدادیم چی بود؟ این بود که میگفتیم جواب قبلی رو میدادیم مثلا جوهر جسم غیر نامی اینها، جوابی که از شمشیر میدیم میگیم این حدید است و نمیدونم شمشیر است و چیز دیگه اضافه میکنیم، جوابش تغییر میکنه. این نشون میده که اعراض تو حقیقت شی اثر میذاره. میتونست این عبارت رو بهتر باشه. مثال بعدی، و تین و الحجر و هما جوهران، تین و حجر، گل و سنگ، اینا جوهر هستن، البته جوهر جسم کذا و کذا. فاذا بنی منهما بناءن، وقتی یک ساختمانی از اینا ساخته بشه، وقع فی جواب سوال ان به ماهو البیت، اون وقت اگر ازش سوال بکنیم که ما هو این چیه، ما شما نمیگه جوهران جسمون فلان، میگه چی؟ بیتون. پس معلوم میشه بعد حقیقت شی با انضمام اعراض تغییر پیدا میکنه. وقع فی جواب سوال عنه به ماهو البیت و لم ینزم الیهما، همجور داره یا الیها، الیهما الا حیات عرضیه، و زمیمه نشد به این تین و حجر مگر حیات عرضیه. ولی با این حال هویتش عوض شده، جواب سوال ماهو اگر بکنیم جوابش تغییر کرده. خب این سوال، جوابی که داده میشه این استش که الله میفرما شما بین مرکبات حقیقی و مرکبات اعتباری خلط کردید. مرکب حقیقی چنانچه پیشتر داشتیم در جایی استش که اجزایی با هم دیگر بگونه التیام پیدا بکنن که شیء جدیدی غیر از اجزا تولید بشه و آثاری غیر از مجموع آثار اجزا داشته باشه، اینو میگیم مرکب حقیقی. اما مرکب های اعتباری وقتی این اجزا کنار هم می نشینن، التیامشون به شکلی نیست که یک چیز جدیدی غیر از اجزا درست بشه و آثاری غیر از مجموع آثار اجزا داشته باشه. در مرکب های اعتباری اون مرکبه اثرش چیه؟ مجموع آثار اجزا، یعنی این آثار اجزا رو کنار هم دیگه بذارید میشه همون مرکب، اثر جدید از خودش بروز نمیده. پس بنابراین در مرکب های حقیقی شما یک حقیقت جدید باش روبرو نیستید مگر به لسان عرف. در لسان عرف و در توهم عرف شما یه چیز جدید دارید، ولی به لحاظ فلسفی که نگاه میکنید یه چیز جدید پدید نیومد که اون وقت ما از حقیقتش بپرسیم، اصلا چیزی به وجود نیامد تا ما از حقیقتش بپرسیم و جوابشو بگیم تغییر پیدا کرده. شما بین مرکب حقیقی و مرکب اعتباری خلط کردید. مثالایی که زدید همش در فضای مرکب اعتباری هستش. به تعبیر دیگر از منظر فلسفه ترکیب بین جوهر و اعراض در محل بحث ما یک ترکیب حقیقی نیست، یک ترکیب اعتباریه. یعنی از جمع یک جوهر با اعراض مرکب یک ماهیت حقیقی جدید تولید نمیشه، بلکه در مجموع ما اینجا یک جوهری داریم و یک سری اعراضی داریم. آثاری هم که پدید میاد مجموع آثار همین جوهر و اعراض هستید، چیز جدیدی پدید نخواهد آمد. در حالی که الان تو محل بحث ما با مرکب‌های حقیقی روبرو هستیم، عنصر، معدن، نبات، حیوان، همینا مرکب‌های حقیقی هستند. یک شیء دیگری غیر از اجزاء تشکیل دهنده اونها پدید آمده و آثاری غیر از آثار اجزا الان ما داریم مشاهده میکنیم. اشتباهی که شما در اشکالتون مرتکب شدید اشتباه این است که مرکب اعتباری رو به جای مرکب حقیقی گرفتید. ببینید فإنه یقال، کسی این اشکال نکنه چون اینجوری جواب داده میشه، فیه خلط بین الانواع الحقیقیه، بحث ما راجع به مرکبات حقیقیه، راجع به انواع حقیقیه، فیه خلط بین الانواع الحقیقیه، این از این علتی تا اون والموالید، این داخل پرانتز اگر باشه خوبه چون داره همین انواع حقیقیه، یعنی مرکب حقیقی که در فضای این انواع داریم رو معرفی میکنه. اون و بین المرکبات الاعتباریه بر عطب همین جاست، یعنی فیه خلطم بین الانواع الحقیقیه و بین المرکبات الاعتباریه. خب انواع حقیقیه یعنی مرکبات حقیقی در ساختار انواع، اینا چیا هستن؟ علتی هیه مرکبات حقیقیه، انواع حقیقی اینا مرکبهای حقیقی هن. تحصل من ترکبها هویت واحدت وراء الاجزا، از ترکیبی که در این مرکبات حقیقی اتفاق میفته هویت واحد، حقیقت واحد شکل میگیره جدای از اجزا. غیر از اجزا ما یه چیزی در اینجا داریم، البته اونا بحث میکردن آیا اجزا به صوره ها هنوز موجود است در مرکب یا نه، اجزا صوره عنصری خودشون از دست میدن یک صورت جدید به وجود میاد. این بحث طولانی در طبیعیات قدیم مطرح شده. مثلا اگر ما فرض کنیم یک مزاج معدنی داشته باشیم یا مزاج نباتی، آیا صوره نوعی بسیطه عناصر در او از بین میره تا این صورت نوعی مرکب شکل بگیره یا نه، صورت نوعی مرکب شکل میگیره و در درون خودش همه این از عناصر را با اون صوره حقیقی نوعی بسیط خودشون هنوز نگر داشته؟ این بحثی بودی که همیشه مطرح بوده. حالا در هر صورت ما در مرکب حقیقی یک هویت واحدی جدای از اجزا داریم. التي هي مرکبات حقیقیه تحصل من ترکبها هویت واحده وراء الاجزاء، لها آثار وراء آثار الاجزاء، آثاری دارد غیر از آثار اجزا. عرض کردیم قبلا، یعنی آثار این مرکب جمع آثار اجزا نیست، چون دم گمان میکنه چیز جدیدیه، جدید نیست، جمع آثار اجزاست، اون به درد نمیخوره، باید آثاری غیر از آثار اجزا داشته باشه. لها آثار ورا آثار الاجزا، مثل چی؟ کل عناصر و الموالید. منظور از موالید یعنی معدنیات، نباتات و حیوانات. اینا رو میگن موالید، یعنی اونایی رو که تولید شدن از عناصر، اونایی که از عناصر تولید شدن در فضای امتزاج و شکل گیری مزاج، به اونا میگن موالید. موالید ثلاث، موالید ثلاث هم که میگن منظور همین است. خب در کلام این آقا خلط بین انواع حقیقی و مرکبات اعتباری شده. مرکبات اعتباری چی؟ التي لا يحصل من تركب اجزائها امر وراء الاجزاء ولا اثر وراء آثارها. مرکبات اعتباری اونجایی هستش که التي لا يحصل من تركب اجزائها، حاصل نمیشه از ترکیب اجزاش، امری وراء اجزا تولید نمیشه، اثری وراء مجموع آثار اجزا درست نمیشه. کالسیف و البيت من الامور الصناعيه و غیرها، مثل شمشیر و بیت از اموری که میز و اینا چیزایی که داریم، مصنوعات اینایی که هستش، اینا همشون همینجوری مرکبات اعتباری هستند. و بل جمله المرکبات الاعتباری لا یحصل منها امر وراء نفس الاجزاء، مرکب های اعتباری حاصل نمیشه ازش چیزی غیر از اجزا. و مرکب از جوهر و عرض که در دو تا مثال شما مطرح بود، این یک ماهیت جدید تحویل ما نمیده. ما دو تا ماهیت اینجا داریم، یکی ماهیت جوهر، یکی ماهیت عرض. اینجوری نیست که کنار هم آمدن اینها یک ماهیت حقیقی جدید تولید بکنه. و الله میگه سر همه این بحثا اونی هستش که در فصلهای قبل مطرح کردیم، و اون هستش که هرگز یک ماهیت ذیل دو تا مقوله مختلف و متباین نمی گنجه. اگر ما بگیم از جمع جوهر و عرض یک ماهیت نوعی شکل میگیره، این ماهیت نوعی هم باید زیر مقوله جوهر باشه، هم باید زیر مقوله عرض یا چند عرض باشه. و اینکه یک ماهی از زیر چند مقوله متعدد که متباین به تمام ذات هستن باشه، این محاله. میفرماد ول مرکب من جوهر و عرض لا جوهران ولا عرض. خود اون مرکبه اصلا مرکب اعتباری حقیقی نیست، این اصلا وجود نداره تا ما بگیم این چیه. خب لا جوهران ولا عرضان، نه جوهر است نه عرض است، فلا ماهیت لهو، اصلا وجودی نداره تا ماهیت داشته، فلا ماهیت لهو حتی یقع فی جواب ماهو، ماهیتی براش نیست تا این ماهیت رو تو جواب ماهو بیاریم و به عنوان تعریف حقیقیش ذکر بکنیم. ممکنه کسی برسه پس اون حرفا که میدادیم چی بود؟ اونا به لحاظ عرفه میگیم این چیه، بعد میگه بیته. خب ما میدونیم از نظر فلسفی که نه حقیقتشو گفته نه یه چیز جدیدیه. خب فلا ماهیت له حتی یه غرفی جواب ماهو کل ذالک لتباین المقولات به تمام ذوات البسیطه. همه اینایی که گفتیم زیر سر این نکته است که مقوله ها به تمام ذوات بسیطشون با هم متباین هستن. فلا یتکون من اکثر من واحدت منها ماهیتان، پس شکل نمیگیرد از بیش از یکی از اینها یک ماهیت واحده و حقیقی شکل نمیگیره، چون لازمش این است که یک ماهیت حقیقی ذیل دو تا مقوله یا چند مقوله متباین به تمام ذات قرار بگیره که محاله. لا یقال، یه اشکالی که اینجا، اشکال دیگه ای که در اینجا مطرح شد و جوابی که اومد اینه که شما الان گفتید که صور نوعی محل بحث اینا حتما با جوهری باشن، چون مقوم جوهر جز جوهر نمیتونه باشه. خب پیشتر شما در عبارتهای قبلی میگفتید که صور، حالا چه صورت جسمیه چه صور نوعیه، که وقتی ما اونها رو لا به شرط نگاه میکنیم میشه فصول، اگر به شرط لا نگاه بکنیم میشه صور. اینها گفتید خودشون جوهر نیستن، زیر مجموعه جوهر نمی گنجن. خب چطور الان میگید باید حتما جوهر باشن؟ ایشون در اینجا همون بحثی که سابقا طرح کرده در جواب میاره، میگه صدق جوهر دو گونه است، یکی صدق به ذات، یکی صدق بالعرضه. اونی رو که قبلا نفی کردیم صدق به ذات بود، یعنی جوهر به عنوان جنس اینها باشه، در اینا ماخوذ باشه به عنوان جنس، که طبیعتا تسلسل پیش می اومد، مشکلاتی پدید می اومد، لذا جوهر به عنوان جنس در اونها عکس نمیشه. ولی جوهر همونجا گفتیم که به نحو صدق بالعرض بر اونها صادق هست. اون چرا که ما در اینجا نیاز داریم همین مقدار کافیه، یعنی اینها مصادیق جوهر باشن کافیه. حالا چگونه جزء مصادیق جوهرن، آیا به ذات یا بالعرض، بحث جداگانه ای هست. این سوال و جواب ببینید. ولا یقال کون الصور النوعیه جواهره ینافی قولهم ان فصول الجواهر غیر مندرجه تحت جنس الجوهر. گفته نشه که صور نوعیه، گفته نشه که این که صور نوعی جواهر باشن که الان مورد تاکید شما در این فصله منافات دارد با قول قبلیتون که میگفتید فصول جواهر نباید مندرج تحت جنس جوهر باشن، اینا چجوری هماهنگن؟ فانه یقال و تقدم البحث عن فی مرحله الماهیه، صفحه 83 و صفحه 84، بله 83 و 84 یعنی مرحله 5، بله فصل 6، بله مرحله 5 فصل 6. فانه یقال قد تقدم البحث عنه فی مرحله الماهیه و تزه بهی ان معنا جوهریت فصول الجواهر و هی الصور النوعیه مأخوذتن به شرط لا ان جنس الجوهر صادق علیها صدق العرض العام، نه صدق به معنای ذاتی او باشه. خب قبلا گذشت و روشن شد که معنای جوهریت فصول جواهر که ما هی میگیم باید فصول جواهر جوهر باشن که در اینجا داریم تاکید میکنیم، قبلا هم میگفتیم، و فصول جواهر چی هن؟ همون صور نوعی هستن که به شرط لا عقص بشن. این مأخوذتن به شرط لا قید همین صور نوعی است. طبعا همین مال ما داخل تیره گذاشته، این کار خوبی کرده. و هی صور نوعی مأخوذتن به شرط لا، این مأخوذتن به شرط لا قید همین صور نوعی است، نه قید فصول الجواهر باشه، چون فصول جواهر باید لا به شرط باشن. خب معنای جوهریت فصول جواهر که همون صور نوعی هستن که به نحو به شرط صور نوعی هستن که این صور نوعی به شرط لا عقص میشن، به شرط لا عقص میشن، معنای جوهریت فصول جواهر اینه که جنس جوهر صادق است بر اونها، ان جنس الجوهر صادق علیها، نه به عنوان یک امر ذاتی اونها، چون تسلسل پیش می اومد، ان جنس الجوهر صادق علیها صدق العرض العام علی الخاصه، از باب صدق عرض عام بر خاص. یعنی در واقع پیشتر میگفتیم جنس برای فصل عرض عامه، فصل برای جنس عرض خاصه، تو ماهیتشون دخالت نمیکنه ولی صدق عرضی داره. فهیه مقومات للانواع عارضتون علی الجنس. پس بنابراین این فصول جواهر یا همون صور نوعیه به لحاظ نوع اگر نگاه بشه مقوم نوعه، ولی اگه به لحاظ جنس نگاه بشه عارضه بر جنسه. توجه کردید؟ میبینید عبارت چجوری دیگه، ما از اون طرف داشتیم پیش میومدیم، بحث جنس نسبت به این فصول و صور نوعیه بوده، حالا برگشته از این طرف میگه که فصول عارضه بر جنس هستش. اشکال نداره، فصول عارضه بر جنس هست به عنوان عرض خاصه، جوهر جنس عارض بر اونا هستش به عنوان عرض عام. همین مقدار از صدق و این مقدار از جوهریت که جوهریت بالعرض باشه برای بحث ما کافیه. خب تا اینجا استدلال اول تمام شدیم، میرسیم به استدلال دوم. استدلال دوم مثل استدلال اول متشکل از سه مرحله است. من فکر میکردم که میتونیم این استدلال دوم بخونیم. چند دقیقه مونده این؟ درسته دقیقه؟ خیلی خوب باشه، این بس باشه، انشالله فردا عرض میکنیم. باید بیشتر بخونیم اینجا رو، باید با سرعت بیشتری بخونیم.